با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. هیئت دولت افغانستان در قطر میگوید اختلافا با طالبان در حد نیست که مانع گفتگوها شود. مقام های ولایت بدخشان از ثبت دو واقعه پولیو یا فلج کودکان در این ولایت خبر میدهند و رئیس جمهور ایران امریکا را به دلیل وضع تحریم ها به وحشیگری متهم کرده. نه صبح به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. زود برمی گردیم با فهرست کامل داشته های این برنامه. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: هیئت دولت افغانستان در 3 روز گذشته با طالبان در قطر ندیده است. ناتو و اتحادیه اروپا از ادامه همکاری برای ثبات افغانستان اطمینان دادند و ایران میگوید 2 محافظ سرحدی این کشور از سوی افراد مسلح در ولایت خوزستان کشته شدند. مشروع خبرها: هیئت دولت افغانستان در قطر میگوید که آنها در 3 روز گذشته در میان خود جلسه هایی داشتند و با طالبان دیدار نکردند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید رسیدن به یک توافق به زمان نیاز دارد، اما آنها گام به گام به جلو حرکت میکنند.
طی روزهای گذشته هیئت جمهوری اسلامی افغانستان روی موضوعاتی که ضرورت به کار بیشتر داشته جلسات داخلی را تدبیر کرده، هیئت با برخورداری از صلاحیت لازم پیشنهادهای متعدد برای جانب مقابل ترتیب کرده و در جریان مذاکره ارائه نموده. مذاکره یک روند دو طرفه است و در برخ موارد به خاطر رسیدن به نقاط مشترک میتونه طولانی تر شود.
مذاکرات بین افغانان 2 هفته پیش در دوحه آغاز شد، اما تا هنوز روی کرد و آجندای کاری گفتگوهای رو در رو نهایی نشده. مذاکره کننده های دو جانب امیدواری دارند که این روی کرد به زودی نهایی شود، زیرا به گفته آنها اختلاف های جدی وجود ندارد. نماینده های ناتو و اتحادیه اروپا در افغانستان از ادامه همکاری برای ثبات این کشور اطمینان دادند. استیفان پونتوکورو و نماینده ملکی ناتو در افغانستان در توییتر این پیمان نوشته که ناتو و اتحادیه اروپا برای حمایت از ثبات متداوم افغانستان به همکاریشان ادامه خواهند داد. وان براندت سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در یک توییت جداگانه نوشته که آنها با ناتو همکاری میکنند تا نیروی پلیس ملکی نیرومند در افغانستان ایجاد شود. این اظهارات پس از دیدار دیروز نمایندگان ناتو و اتحادیه اروپا در کابل صورت گرفته. راشد لطیف بازیکن پیشین کرکت پاکستان، محمد نبی کرکتباز افغان را مورد ستایش قرار داده و گفته است که او همیشه بازیکن شماره 1 کرکت در سطح جهان خواهد بود. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که محمد نبی در آخرین درجه بندی به حیث نایب قهرمان شماره 1 کرکت جهان در رقابت‌های یک روزه 20 اوره بین المللی اعلام شد. محمد نبی 35 سال است و در سال‌های گذشته در تیم‌های ملی افغانستان و لیگ‌های خارجی درخشش خوبی داشته. محمد نبی و راشد خان ستاره دیگر کرکت افغانستان در حال حاضر برای تیم سنرایزر حیدرآباد در لیگ کرکت هند بازی میکنند. رادیو آزادی را میشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایران میگوید 2 محافظ سرحدی این کشور از سوی افراد مسلح در ولایت خوزستان کشته شدند. لطف علی پاکباز فرمانده نیروهای سرحدی خوزستان میگوید این 2 محافظ نیروهای بحری عصر دیروز هنگام کشته شدند که در منطقه هورالمظیم مشغول گزمه بودند. او حمله کننده ها را اشرار معرفی کرده اما جزئیات بیشتر نداده است. تا هنوز کسی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. یک مرد پاکستانی با جرمش به خاطر هدف قرار دادن 2 تن به وسیله تبرچه در فرانسه اعتراف کرده است. تحقیق کننده ها دیروز گفتند این جوان 18 ساله که از سوی مستنطق ها به نام اسن ای معرفی شده، انگیزه حمله را نشر دوباره کاریکاتور منصوب به پیامبر اسلام از سوی مجله شارلی ابدو عنوان کرده است. حمله مرگبار توسط این شهروند پاکستان 3 هفته پس از آن صورت گرفته که محاکمه 14 مظنون حمله ماه جنوری سال 2015 بر دفتر شارلی ابدو در پاریس آغاز شد. در رویداد 5 سال پیش 17 تن جان باختند. نیروهای امنیتی بلاروس 10 معترض را در جریان راهپیمایی زنان علیه الکساندر لوکاشینکا در شهر منسک بازداشت کردند. لوکاشینکا با وصف گزارشات در مورد تقلب گسترده در انتخابات 9 اگست خودش را برنده اعلام کرد. شمار از زنان معترض که اکثریت آنها دسته های گل را با خود حمل می کردند دیروز در شهر منسک راهپیمایی کردند. بر اساس گزارش بخش بلاروسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پلیس ضد شورش تظاهر کننده ها را در حالی که شمار از خبرنگاران نیز در میان آنها بودند بازداشت کرد. با وجود ادعای لوکاشینکا، مخالفین میگویند که در انتخابات ریاست جمهوری 9 اگست تقلب گسترده صورت گرفته. با ادامه اعتراض های پی هم علیه لوکاشینکا، او در 23 سپتامبر به حیث رئیس جمهور حلف وفاداری یاد کرد. و رئیس جمهور اوکراین دیروز از منطقه سانحه تیاره بازدید کرد که شمار قربانیان آن تا اکنون به 26 تن رسیده. یک تیاره از نوع انتونوف 26 همراه با 20 محصل پوانتون هوایی نظامی اوکراین و 7 عمله پرواز 25 سپتامبر در این منطقه سقوط کرد. رئیس جمهور زلنسکی با اعلام یک روز عزای ملی برای قربانیان این سانحه دستور داده که تا بررسی علت سقوط اخیر همه پروازهای این نوع تیاره ها در اوکراین متوقف شوند. تیاره انتونوف 26 انگام فرود آمدن در حدود 400 کیلومتری شرق شهر کیف پایتخت اوکراین سقوط کرد و در ابتدا 2 تن از این سانحه جان به سلامت بردند، اما سپس 1 تن آنها در شفاخانه درگذشت. تا هنوز علت سقوط این تیاره مشخص نشده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، هیئت دولت افغانستان در قطر میگوید اختلاف ها با طالبان در حد نیست که مانع گفتگوها شود. مقام های ولایت بدخشان از ثبت 2 واقعه پولیو یا فلج کودکان در این ولایت خبر میدهند.
2 کیسی مثبتی که دولت بدخشان متاسفانه پیدا شد فلج، یکی دولسوالی کشم داریم و یکی دولسوالی یمگان که البته این ویروس تاریخچه‌ای که گرفتن از جلال آباد وارد شده.
امروز 27 سپتامبر روز جهانی توریسم یا گردشگری است. جذبه های جهانگردی افغانستان با وجود ناامنی و نگرانی از ویروس کرونا باز هستند. در جهان رئیس جمهور ایران امریکا را به دلیل وضع تحریم ها به وحشیگری متهم کرده. در جریان این برنامه برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. کجا بیشتر مورد توجه گردشگران در افغانستان است و چرا؟
جایی مثل بند امیر به خاطر یک ولایت نسبتاً امن‌تر است، اکثرا همون طرف میرن. ولی خب ما قندهار فراموش کردیم، هرات فراموش کردیم، مزار فراموش کردیم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. هیئت دولت افغانستان در قطر میگوید در گفتگو با طالبان موضوعات اختلافی وجود دارد، اما اختلافات در حد نیست که مانع گفتگوها شود. اعضای این هیئت میگویند جنگ در افغانستان مسئله طولانی و پیچیده است و یافتن راه حل برای آن زمانگیر خواهد بود. یکی از اعضای هیئت طالبان هم اخیراً گفته که روی همه جنبه های آجندا توافق شده، اما تنها 2 مورد اختلافی باقی مانده است. جزئیات بیشتر در این مورد را آرش همایون پیشکش میکند.
درست 2 هفته می شود که جناح‌های درگیر جنگ در افغانستان برای دستیابی به یک راه حل سیاسی در شهر دوحه پایتخت قطر گرد آمدند. اما تا هنوز روی آجندای گفتگوها توافق نشده است. شریفه زرمتی یکی از اعضای هیئت دولت افغانستان میگوید آنها به توافق روی آجندا نزدیک شدند و هر نوع گزارش در مورد اختلاف نظر قبل از وقت است.
کچین طالب لور غواړي سي مګه د کاري اصول په جوړولو کې دومره ستړي کسي لایخنه څوک مت تختي یا خدای نکنه شاته تاگو کی دا اصلا امکان نه لري اصلا هغه سسی د باندې ورته انعکاس ورکول کیږي خبريږي هغه سدي سي د ولس په منځ کې غواړي د ولس ذهنونه ناراوه دا سې کوم څه تر اوسه پورې نسته سي هغه اختلاف په نظر دومره زیات نسي خدای نکنه د مذاکراتو لپاره خنډ واقع سي.
ملا خیرالله خیرخواه یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان میگوید روی همه مسائل اختلافی در آجندا توافق شده، صرف دو مسئله باقی مانده که یکی مربوط به فقه حنفی و دیگر این که تهداب مذاکرات فعلی باید توافق طالبان با ایالات متحده آمریکا باشد. ملا خیرالله خیرخواه در مصاحبه با وبسایت ننتکه آسیا که توسط سخنگوی دفتر طالبان در قطر به رسانه ها ارسال شده گفته که آنها روی این دو نکته تاکید می کنند، اما جانب مقابل در مورد آن ملاحظات دارد.
متاسفانه برخی نکات قبل از توافق در مورد آنها بیرون درس کرده. یکی از موضوعاتی که ما روی آن تاکید میکنیم توافق است که با آمریکایی ها امضا شده و ما بر اساس آن داخل مذاکرات بین الافغانی شده ایم. اکنون آنها میگویند از این توافق نامه نام نبرید. دیگر این که ما میگوییم مسائل مورد بحث نباید خارج از قوانین اسلامی باشد. از قرن ها به این سو مذهب حنفی در افغانستان رایج است و بر اساس آن فیصله می شود. ما گفتیم به این مذهب مراجعه خواهد شد، اما تعداد از برادران شیعه این موضوع را مطرح کرده که از آنها هم باید نام ببریم.
با آغاز گفتگوها در شهر دوحه، افغانها، دولت و شرکای بین المللی آنها به آتش بس یا حداقل کاهش خشونتها امیدوار بودند، اما جنگ هنوز هم داغ است. ملا خیرالله خیرخواه در مصاحبه با وبسایت ننتکه آسیا دولت افغانستان را به ادامه خشونت ها متهم کرده گفته که جنگ آنها در پاسخ به عملیات و حملات هوایی دولت است، اما شرکای بین المللی افغانستان باز هم از طالبان خواستار آتش بس شده و این گروه را عامل جنگ دانستند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان گفته احتمال دارد طالبان قبل از رسیدن به یک توافق سیاسی آتش بس نکنند. سلمه خلیلزاد در پاسخ به سوال خبرنگار پی بی اس نیوز امریکا گفته است
فکر میکنم شما درست میگویید که طالبان یک آتش بس همه جانبه و دائمی را قبول نخواهند کرد تا زمانی که یک راه حل سیاسی پیدا نشود و این در منازعات مشابه دیگر هم غیر قابل تصور نبوده. من فکر میکنم آنها کاهش خشونت را عملی کرده میتوانند و این را مد نظر خواهند داشت. البته مربوط به این میشود که پیشنهاد چیست. حکومت هم از آن حمایت میکند.
در این حال عمران خان صدر اعظم پاکستان در گفتگو با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آتش بس را در تامین صلح مهم خوانده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز قرار است به زودی به پاکستان سفر کرده و از آنها بخواهد تا با استفاده از نفوذشان طالبان را برای کاهش خشونت ها تشویق کنند.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید. حالا ساعت 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مقام های ولایت بدخشان از ثبت دو واقعه مثبت پولیو یا فلج کودکان در این ولایت خبر میدهند. معاون ریاست صحت عامه بدخشان میگوید این کودکان در ولایت ننگرهار به پولیو مبتلا شده بودند و سپس وارد ولایت بدخشان شدند. پولیو بیماری ویروسی است که در حال حاضر تنها در افغانستان، پاکستان و نایجیریا وقایع مثبت آن دیده شده. بیشتر از نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی که گزارش از بدخشان فرستاده است.
یک مقام صحی بدخشان میگوید که پس از 14 سال نخستین باری است که موارد بیماری فلج کودکان در این ولایت ثبت نشود. به گفته مسئولان ریاست صحت عامه این ولایت حدود 5 ماه قبل این دو کودک بدخشانی مصاب به این بیماری شدند. نوشین گوهر کریمی معاون ریاست صحت عامه بدخشان به رادیو آزادی میگوید که دو کودک زیر 5 سال اکنون در ولسوالی های کشمویمگان هستند. دکتر کریمی این گونه توضیح می دهد.
دو کیسی مثبتی که دولت بدخشان متاسفانه پیدا شد فلج، یکی دولسوالی کشم داره و یکی دولسوالی یمگان که البته این ویروس تاریخچه‌ای که گرفتن از جلال آباد وارد شده، کسایی که مثلا در اردو کار میکردن انتقال دادن به ولایت بدخشان و شما میفهمین که ویروس ویروسی وحشی است، در گردش است. در بدخشان در 14 سال اخیر هیچ واقعی مثبتی ویروسی پولیو را نداشت. متاسفانه امسال به نسبت اینکه هم تاخیر در دور کمپاین خاطر ویروسی کرونا آمد، دفلو مافیاتشان در شف ماهی که کرونا بود ما نتونستیم تطبیق بکنیم، بالاخره ما مثبت دو کیس داریم.
شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان میگوید که به دلیل شیوع ویروس کرونا و روزهای قرنطینه و هم به گفته آنان ممانعت طالبان محلی، صدها کودک در روستاهای دوردست این ولایت از تطبیق واکسین پولیو باز مانده‌اند. طلب الدین قادری معاون شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی میگوید:
یک نگرانی کلان در پروی ناهمی بدخشان، در پروی فقر و مشکلات دیگه زندگی مردم بدخشان و این هم افزوده شود. این مایه نگرانی هم ما نماینده مردم و هم مردم بدخشان است.
سید حیات الله قریشی یکی از فعالان جامعه مدنی در بدخشان از گروه های طالبان و دیگر گروه های درگیر جنگ می خواهد که مانع تطبیق واکسین پولیو برای کودکان بدخشانی نشوند.
دو واقعی که در بدخشان فلج اطفال به وجود آمده برای مردم بدخشان بسیار نگران کننده است. مردم بدخشان یک مردم فقیر و کمبود سگ و ساحات بسیار سوارحبور خطرناک داره. امیدوار هستم که طالبان هم در ارتباط حداقل یک همکاری خدا داشته باشند که مردم فقیر و مسکین مردم رژیم غذایی صحیح درست هم نداره. تیفلای ایجا دیگه مردم کمبود و ناتوان سگ و ساحات سوارحبور داره، مناطق بسیار دوردست دارند.
هفته قبل مسئولان صحت عامه بدخشان گفته بودند که در پی ممانعت گروه طالبان 26 هزار کودک در این ولایت از تطبیق واکسین پولیو باز مانده‌اند. اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که این گروه هیچگاه مانع تطبیق واکسین نشدند. پولیو بیماری ویروسی تهدید کننده زندگی است. ویروس پولیو می تواند از یک شخص به شخص دیگر سرایت کند و باعث فلج بدن شود. پولیو نشانه های متفاوتی دارد، از گلو درد و تب گرفته تا خستگی و سردردی و دردی شکم. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حالا 9:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در مورد روز جهانی توریسم یا گردشگری برایتان خواهیم گفت. با گفته برخی از مقام‌های حکومت افغانستان، با وجود ناامنی و شیوع ویروس کرونا، جذبه‌های گردشگری برای جهانگردان همچنان در افغانستان باز هستند. از مبادله برخ جنگ لفظی که میان ایران و امریکا هم ادامه دارد برایتان تا دقایق بعد خواهیم گفت و از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب برخ از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
میدل ایست آی مقاله ای را درباره سرنوشت نامعلوم جوانان جنگجوی افغان در سوریه و نشر رسانده. در مطلب می خوانیم که در سال 2014 زمانی که جنگ شدید در سوریه ادامه داشت، ناگهان نخست صدها و بعداً هزاران جوان افغان ذریعه تیاره و آنجا برده شدند. در مطلب آمده که تعداد از این جوانان افغان هنوز 14 سال نداشتند که در ایران همچون مهاجر زندگی می کردند. در ادامه آمده که در ایران با آنها گفته شده بود که حفاظت از زیارت اهل بیت پیغمبر واجبه اسلامی آنهاست. آنها در اصل در برابر جنگجویان داعش می جنگیدند. به نوشته نشریه آنلاین میدیل ایست آی، در حقیقت این افغانها ملیشاهای فرستاده شده از ایران به حمایت از رژیم بشار اسد به حساب می رفتند. این گروه به نام لشکر فاطمیون یاد می شد. در مطلب آمده که اکنون با گذشت سالها قبرهای جوانان افغان در شهرهای مختلف سوریه و ایران به مشاهده میرسند. میدیل ایست آی در این مقاله از قول یک مقام امنیتی افغان نقل کرده که میگوید آنها تا کنون نشانه ای را ندیدند که لشکر فاطمیون افغانها را نشانه گرفته باشد. این مقام افغان نخواست که نامش افشا شود. مجله امریکن اسپکتیتور در باره ویلیام روجر، سفیر تازه نامزد شده ایالات متحده برای افغانستان، مطلب را منتشر کرده. مجله در این مقاله از قول روجر به عنوان دیپلمات یاد کرده که نیروهای امریکا را از افغانستان بیرون میکشد. پیش از این در مورد روجر مقاله های زیاد منتشر شده که او با جنگ جاری در افغانستان مخالف بوده و خواهان خروج هرچه زودتر نیروهای نظامی امریکا از افغانستان است. بر اساس موافقتنامه 29 ماه فوریه میان امریکا و طالبان قرار است همه نیروهای امریکایی تا ماه می سال آینده افغانستان را ترک کنند، به شرط آنکه طالبان به تعهداتشان از جمله مبارزه با تروریسم عمل کنند.
امروز 27 سپتامبر روز جهانی توریسم یا گردشگری است. مقام های حکومت افغانستان میگویند با وجود ناامنی و شیوع ویروس کرونا، محل های گردشگری برای جهانگردان همچنان باز هستند. بدخشان، بامیان، نورستان و برخی ولایت های دیگر از مناطق هستند که در جریان امسال میزبان 10,000 گردشگر بودند. حمید حکیمی در مورد از کابل جزئیات می دهد.
مسئولان ریاست تصدی توریسم افغانستان می گویند با وجود ناامنی و گسترش ویروس کرونا، گردشگران همچنان از محلات توریستی دیدن می کنند. فریدین زیایی رئیس این اداره بر رادیو آزادی می گوید از آغاز سال جاری تا به حال بدخشان، بامیان، نورستان و برخی ولایت‌های دیگر میزبان 10,000 گردشگر بوده و گردشگران از مناطق توریستی این ولایت‌ها دیدن کردند.
کرونا هنوز هم گم نشده، ولی با وصف از وا ما گردشگر خود داشتیم و ما از بخش توریسم عواید خوب را امسال داشتیم. سیاحین داخلی امسال نسبت به سالهای قبل زیاد بود، به خاطر از اینکه پروازهای بین المللی بسته بود.
آقای زیایی اما نگفت که درآمد گردشگری افغانستان چقدر بوده و میزان آن تا پایان سال جاری به چقدر خواهد رسید. به گفته او در افغانستان حدود 1400 محل به دلیل تاریخی و فرهنگی بودن و یا موقعیت جغرافیایی توجه گردشگران را به خود جلب میکند، اما در حال حاضر بدخشان، بامیان و نورستان از مناطق توریستی است که بیشتر گردشگران داخلی به این ولایت ها میروند. فضل حق خالقیار رئیس اطلاعات و فرهنگ نورستان در رادیو آزادی گفت با آنکه این ولایت خدمات رفاهی زیادی برای گردشگران و باشندگانش ندارد، اما در سال جاری نسبت به سال قبلیان هزاران گردشگری بیشتر به این ولایت آمدند.
در سال جاری که اینجا پارک ملی اعلام شد از 25,000 تا 30,000 تن به اینجا آمدند. سال قبل 20,000 تن آمده بودند. تمام شهر پارون زیباست و در رسولی واما باقی است که 4,000 جریب مساحت دارد. جای دیدنی دیگر هم هست که نسبت به ولایت های دیگر گردشگران زیادی را جلب می کند.
رضا کاظمی رئیس گردشگری بامیان به رادیو آزادی گفت در سال جاری به محلات توریستی این ولایت از جمله بندی امیر، تندیس‌های بودا، شهر غلغله، چهل برج و محلات دیگر این ولایت حدود 8,000 گردشگر آمدند. او از صنعت گردشگری در این ولایت راضی است، اما میگوید اگر نگرانی‌های امنیتی مردم رفع شود، شمار گردشگران افزایش خواهد یافت. با گفته آقای کاظمی، بامیان در حال حاضر تحصیلات لازم برای گردشگران دارد. بدخشان از دیگر مناطق افغانستان که سالانه میزبان گردشگران زیادی است. صدیق لرزاد رئیس توریسم این ولایت به رادیو آزادی میگوید شیوع ویروس کرونا بر میزان بازدید گردشگران خارجی تاثیر گذاشته، اما بر میزان بازدید گردشگران داخلی تاثیر زیادی نکرده است.
نسبتی که کرونا با وجود آمد و مناظر بسته شد چند مرز تاجیکستان، سبب شد که ما توریست خارجی نداشته باشیم. اما توریست داخلی داشتیم. ما دو تا توریست تنها داشتیم که از فیض آباد خارجی وارد واخان شدند. در که ما سالانه 200 توریست خارجی می داشته باشیم.
با گفته آقای لالزاد، بدخشان حدود 120 محل توریستی ثبت شده دارد که این آمار نسبت به محلات موجود در این ولایت کمتر است. با گفته او، این ولایت 6 دریاچه و مناطق فرهنگی، تاریخی و طبیعی دارد که اگر حکومت یا بخش خصوصی روی آن سرمایه گذاری کند، توجه گردشگران خارجی به این مناطق جلب خواهد شد و درآمد دولت افزایش خواهد یافت. بر اساس تعریف سازمان جهانی گردشگری، مجموع فعالیت‌های فرد یا افرادی که به مکان غیر از مکان عادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب باید اکثر یک سال در آن جای اقامت می‌کنند و هدف از مسافرت آنها نیز گذراندن اوقات فراغت است، گردشگری گفته می‌شود. در حال حاضر بخش زیادی از عواید کشورها را گردشگری تشکیل می‌دهد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
ساعت حالا 9:26 دقیقه به وقت افغانستان و ایران، از جایی که رئیس جمهور حسن روحانی میگوید امریکا پس از وضع تحریم ها مردم این کشور را صدمه زده. دور جدید تحریم های واشنگتن بر افراد و نهادهای درگیر در فعالیت های هسته‌ای، برنامه های راکتی و تسلیحاتی ایران به تاریخ 21 سپتامبر اعلام شد. سپس در 24 سپتامبر تحریم های تازه شمار از مقام های ایرانی به شمول قاضی محکمه ای که نوید هفکاری کشتیگیر آن کشور را به اعدام محکوم کرده بود هدف قرار داد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را آرش همایون پیشکش میکند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی به ایرانی ها گفت که خشمشان را از تأثیر تحریم های وضع شده بر آن کشور به سوی واشنگتن معطوف کنند. آقای روحانی ایالات متحده آمریکا را به دلیل وضع تحریم ها از جمله اعلام تحریم های جدید در این هفته به وحشیگری متهم کرد. رئیس جمهوری ایران گفت آمریکا با مجازات غیرقانونی و اقدامات به گفته وی تروریستی 150 میلیارد دلار به مردم ایران خسارت وارد کرده است.
آمریکایی‌ها اخیراً هم اعلام کردند که 10 میلیارد دلار به ایران لطمه زدیم. خب در عرض سال 97 و 98 و 99 تو این 3 سال حداقل 150 میلیارد دلار به کشور لطمه زدن. با تحریم غلط و غیر قانونی و بیجاشون و ضد انسانیشون.
حسن روحانی گفت این تحریم ها مانع خریداری دوا و غذا شده که به گفته وی این گونه تجهیزات بشردوستانه از لحاظ نظری از تحریم های ایالات متحده آمریکا مستثناست. به گفته رئیس جمهوری ایران اما بسیاری شرکت ها با حراس تخطی از قوانین از معاملات با تهران اجتناب می کنند. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، آقای روحانی گفته که آدرس درست همه فشارها علیه مردم ایران قصر سفید است. دور جدید تحریم های واشنگتن بر افراد و نهادهای درگیر در فعالیت های اتمی یا برنامه های راکتی و تسلیحاتی متعارف ایران به تاریخ 21 سپتامبر اعلام شد. این تحریم های تازه بخشی از اقدامات اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که 2 سال قبل از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی بین تهران و قدرت های بزرگ جهان بیرون شد و تحریم ها را بر ایران اعلام کرد. سپس تنش ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافت. ایالات متحده آمریکا همچنان به تاریخ 24 سپتامبر تحریم های جدید را بر شماری از نهادها و مقامات ایران به شمول قاضی محکمه که نوید افکاری پهلوان ایرانی را به اعدام محکوم کرده بود و شماری از زندان های ایران اعلام کرد. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا 21 سپتامبر گفت واشنگتن مصمم است که حد اکثر فشار را ادامه دهد تا زمانی که ایران به انجام مذاکرات همه بیجانب مائل شود و از عملکرد بدخواهانه دست بردارد. آقای پامپیو افزود که ایالات متحده آمریکا همیشه در دیپلماسی با ایران را باز نگه داشته، اما ایران نه با خشونت، خونریزی بیشتر و اخاذی هسته‌ای، بلکه باید با دیپلماسی به آن پاسخ دهد. به گفته وی تا آن زمان حد اکثر فشار بر تهران ادامه خواهد یافت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی دیروزش سخت‌ترین انتقادات را به مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا متوجه ساخت و او را وزیر جنایات خواند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. حالا هم نوبت نشر سرخط خبرهاست و فراموش نکنید که در نیمه دوم دو برنامه هفتوار داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ رنگ‌های زندگی هم تا لحظات بعد. اما حالا هیئت دولت افغانستان در قطر میگوید که آنها در 3 روز گذشته در میان خود جلسه هایی داشتند و با طالبان دیدار نکردند. با گذشت 2 هفته تا هنوز در مورد آجندای گفتگوهای قطر توافق صورت نگرفته است. نماینده های ناتو و اتحادیه اروپا در افغانستان از ادامه همکاری برای ثبات این کشور اطمینان دادند. استیفانو پونتیکورو و نماینده ملکی ناتو در افغانستان در توییتر این پیمان نوشته که ناتو و اتحادیه اروپا برای حمایت از ثبات متداوم افغانستان با همکاریشان ادامه خواهند داد. ایران میگوید 2 محافظ سرحدی این کشور از سوی افراد مسلح در ولایت خوزستان کشته شدند. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی به عهده نگرفته. یک مرد پاکستانی به جرمش به خاطر هدف قرار دادن 2 تن به وسیله تبرچه در فرانسه اعتراف کرده است. تحقیق کننده ها دیروز گفتند این جوان 18 ساله انگیزه حمله را نشر دوباره کاریکاتور منصوب به پیامبر اسلام از سوی مجله شارلی ابدو عنوان کرده است. و نیروهای امنیتی بلاروس ده‌ها معترض را در جریان راهپیمایی زنان علیه الکساندر لوکاشینکو در شهر منسک بازداشت کردند. سپاس که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید.
رنگ‌های زندگی.
ما بردیا خاوری هستم، کارمند پرودکشن.
در مورد توریسم چی میدانیم؟ در گذشته ها چی تو بود؟ چیز به خاطر دارین ندارین؟
حالا چی؟ در واقع توریست هر کس در کشوری به خاطر تفریح یا به خاطر دیدن آثار باستانی کشور رفته میره، باز هم نقش مدیرا هستن، مدیران کشور که در اولویت باید این امکانات فراهم بکنن. متاسفانه خب اینجا به خاطر ناامنی کشور خیلی از توریسم ها شاید اونها هم با ترس و لرز بخون در کشور، به خاطر یک عایداتی مملکت بستگی به توریست ها داره. خیلی از کشورها یک جای را آماده میکنن که خارجی بیان دیدن بکنن، هم یک درآمدی برای مردم منطقه است، هم برای اقتصاد خود کشور کمک میکنن و همین که مثلا نامی از اون کشور باعث میشه که بلند شود.
و در خود افغانستان به نظر شما چقدر جایی داریم که دیدنی است و خارجی ها خوش دارن که بیاین از جا دیدن بکنن؟
بسیار زیاد. به جرئت گفته شود که یکی از کشورهای هنوز از نظر تاریخی، از نظر باستانی هنوز دست نخورده و میشه که از او بسیار خوب دیدن بکنه افغانستان است، ولی متاسفانه نیست کسایی که مدیرایی که درست مدیریت بکنه و این وضعیت پیش ببرن برای توریستا. میشن در اون منطقه و تا جایی که میتونن خون مردم اینا میکشن، مثلا پس پیسه تیکتشون خیلی گران، در صورتی که باید برای مردم داخل افغانستان باید رایگان باشه، برای خارجی ها باید پولی باشه، ولی متاسفانه میبینیم که از ما بیشتر از خارجی ها میگیرن و خارجی ها رو قد تحسین میکنن این طرف طرف میبرن، ولی برای مردم خود ارزش قائل نیستن.
به نظر شما اول بیاین یگان کسا به حساب با وجود همین وضعیت خصوصا در بامیان مثلا بند امیر داریم، بعض جای دیگه که
بسیار اندک، تنها بند امیر ما مثلا در غزنی داریم، در قندهار داریم، در ولایت های دیگه از کشور خود افغانستان داریم. جایی مثل بند امیر به خاطر یک ولایت نسبتاً امن‌تر است، اکثرا همون طرف میرن، ولی خب ما قندهار فراموش کردیم، هرات فراموش کردیم، مزار فراموش کردیم و خیلی از ولایت های دیگه ما مثل بدخشان فراموش شده. ما خودمون شخصا مثلا خیلی دوست داریم بریم طرف نورستان، خیلی جاهای دیدنی خیلی خوبی داره، متاسفانه به خاطر شرایط امنیتی نمیتونم اون طرف برم.
وقتی شما خردتر بودین مثلا در سن و سال، بعض وقت تو برابر شده که دیده باشین مثلا جای رفته باشین با بعض اشخاص خارجی برخ خورده باشین که بر دیدن از جای دید تاریخی و دیدنی افغانستان آمده باشن، بر شما چی یک احساس و انگیزه داده باشه؟
بسیار احساس افتخار است برای ما که از دیگر کشورها به دیدن یک آثاری از مملکت خودت، به کشور خانه خودت تشریف میارن و میبینن. مثل اینکه مثلا ما خودمون در خیلی از کشورها مثل هند، ایران و کشورهای دیگه سفر کردیم و دیدیم جاهای اونا را. حتی هم مردم هم مثلا برخوردش با یک مسافر یا مثلا توریستی که میاد برای دیدن آثار باستانیشون، جاهای دیدنی تفریحیشون، بسیار برخوردشون خوب است.
نقش توریسم چقدر میتونه مؤثر باشه در روابط کشورها، بر خود افغانستان به خصوص در این شرایط؟
بسیار تاثیر داره، هم در روابط تجاری و هم تبادل فرهنگ شو بین مردم و حتی در مابین این معادلات و این دیدارها خیلی از معاملات تجاری صورت میگیره و این برای هر دو کشور خیلی خوب است.
بسیار تشکر.
خواهش میکنم. موفق و مایه باشید.
سپاسگزار هر یک شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمت صافی همکار تکنیکی. ما حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام بر شما. در برنامه این هفته هوای تازه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعض جوانان بی انگیزه و بی روحیه می باشند و هیچ کاری را نمی توانند انجام دهند. این گونه حالت جوانان را به کدام سمت هدایت می کند و از این حالت جوانان چگونه خود را نجات داده می توانند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام داده است. در آغاز توجه کنید به گزارش.
زندگی پستی و بلندی های زیاده دارد. این پستی و بلندی ها روی روحیه بعضی جوانان تأثیر منفی میگذارد. آنها را بی‌انگیزه و بی‌روحیه میسازد تا جایی که در انجام کارها و مسئولیت های زندگی سهل‌انگاری میکنند و به موفقیت نمیرسند. در چنین حالتی که جوانان بی‌انگیزه و بی‌روحیه میشوند، راه خود را گم میکنند و نمیدانند که به کدام طرف پیش بروند. ساجد خان یک تن از جوانان شهر کابل و محصل در پوهنتون تعلیم و تربیه است. با عقیده وی، حال و اوضاع کشور چنان است که روحیه و انگیزه هر جوان را در وجودش از بین میبرد. او میگوید زمانی که طرف پوهنتون میآید، در ترس این است که آیا دوباره سالم به خانه برمیگردد یا خیر.
بی‌انگیزگی به خاطر است که میگن که امروز اگه ما درس بخونیم صبح وظیفه نداریم، چون محیط کاری در افغانستان نیست، امنیت ندارن. امنیت اگه بگویم که من خودم پانتون که میایم دست لرزه میایم، یعنی فامیل ما دعا دارن که سلامت بره، سلامت پس بیا بره نرن امی خصم. این باعث میشه که از ما از انگیزه ما سلب شوه، یعنی گرفته شوه، به خاطر که نمونه نداره، الگو نداره، به خاطر که اجتماعش پس مانده است، جامعه پیشرفت نکرده. همون قسم که مردم است، میگم همین زندگی که مردم پیش میبرم من پیش میبرم دیگه.
ساجد خان افزود اگر جوانان میخواهند با انگیزه باشند، باید مدیریت زمان داشته باشند و سیمینارهای انگیزشی را تعقیب کنند.
اولا مدیریت زمان، دوما مطالعه. مطالعه باعث میشه که مدیریت زمان داشته باشند و همین چی سیمینارهایی که مثلا برای انگیزش است، سیمینارهایی که ارائه میشه در کورس ها، در بعضی انستیتوت ها، باید اینا انکشاف کنه. برای جوانان خیلی بیشتر اهمیت داره تا که جوانان به هدف خود برسه، یک چیزی برای خود تعیین کنه، برنامه داشته باشه.
نداشتن هدف مشخص در زندگی و هر طرف دست و پا کردن یکی از دلایل دیگر است تا یک جوان در تمام امورات زندگی خود بی روحیه و بی انگیزه باشد. الهام حسنی، محصل یکی از پوهنتون‌ها، چنین میگوید:
بیشتر جوانای ما در جامعه بیشترشان هدف ندارن، بی هدف، یعنی هر چی خدا خواست همو را پیش میبرن. به نظر من اگر اول در زندگی ما هدف داشته باشیم، بفهمیم که ما از زندگی خود ما چی میخوایم، از خود ما چی میخوایم، از زندگی ما چی میخوایم و انتظارات ما از افراد اطراف ما چی هست، اون وقت میتونیم یک هدف داشته باشیم، میتونیم برنامه داشته باشیم، کارهای ما را پیش ببریم. وقتت به بتالت تیر میشه و بالاخره یک روز میرسه که تو افسوس همه لحظه ها رو میخوری که میگی چرا این کار انجام ندادم، چون اگر نداشته باشه از همه چیز پس. من خودم شخصا دختری هستم که دوست دارم داینده آزاد باشم، دوست دارم مستقل باشم، یعنی دختری نباشم که چشم طرف جیب پدرم باشه. پس من به خاطر این کار باید تلاش کنم.
با باور نهیره پاینده، محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی، یکی از دلایل بی‌انگیزه بودن جوانان باور نداشتن به خود و یا به معنای دیگر نداشتن اعتماد به نفس است.
هر کو در وجود ترس احساس کردی، باور ترس احساس کردی، همین خودش باعث میشه که تو هیچ گاهی در زندگی پیشرفت نکنی. و دومی که باور نداشته باشی به خودت و همیشه به هر کار که میکنی دید منفی داشته باشی، هیچ گاهی از ظاهر شدن، از این که ما استعداد خود ظاهر میسازیم، از ظاهر شدن نترسیم. و دوم این که به خود همیشه باور داشته باشیم، به هر کار که میکنیم باور داشته باشیم. به نظر من سه چیز از وجود خود باید دور کنیم. اولین چیز که هست ترس است، دومین چیز که هست باور نداشتن به خود ماست، و سومین چیز که هست دید منفی است.
احمد شنسب حکیمی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید جوانانی که در مقابل کار، درس و زندگی مسئولیت و انگیزه ندارند، خودشان باید تلاش کنند و خود را از این حالت نجات دهند و این را بدانند که جوانان فاکتور اصلی تغییر هستند.
برای ساختن انگیزه ما فکر میکنم ما من حیث استاد آغازگر هستیم و جوانا باید امیدوار باشند و روحیه برشان چنان داده شود که اونا میتونن فاکتور تغییر در اجتماع باشند. و فاکتور تغییر بودن نیاز به حمایت مردمی و حمایت اجتماعی هم داره و ما روی همین ملحوظ از جوانا دعوت میکنم که کمی با انگیزه حرکت بکنن، در زندگی برنامه داشته باشن و در جور کردن برنامه از بزرگایشان مشوره بگیرن. انشالله اونا برنامه میتواند تغییر بدون یک حرکت و بدون انقلاب ناممکن است. اگر در جستجوی یک تغییر هستن، نیاز از خودشان حرکت بکنن، یا خودشان رس باشه یا به دنبال یک رس باشن.
این که چرا بعض جوانان در زندگی انگیزه ندارند و نمی توانند کاری انجام دهند، این حالت جوانان را به کدام سمت راهنمایی می کند و جوانان چگونه می توانند از این حالت خود را نجات دهند؟ در پیوند به همین موضوع همکارم رویا مدومی مصاحبه را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب استاد، بعض از جوانا در زندگی خود بی انگیزه هستن، بی روحیه هستن، مسئولیت پذیر نیستن. عوامل ای چی بوده میتونه؟ چرا در چنین شرایط قرار میگیرن؟
متاسفانه باید بگویم که بعضی از خطاهای شناختی، نداشتن هدف، نداشتن یک برنامه منظم و خوب بر زندگی، نداشتن یک دید و نگاه کلی در قبال زندگی سبب میشه که یک تعداد جوانا کسل شوه، خسته شوه، زله شوه، ناامید شوه و به مشکلات روبرو شوه. این خطاهای شناختی که من ازش نام بردم، متاسفانه بسیاری از جوانان ما خطاهای شناختی داره، یعنی بیش از حد پرتوقع هستن، بیش از حد فاجعه بین هستن، فاجعه ساز هستن، بیش از حد کمالگرا هستن، بیش از حد مطلقگرا هستن، بیش از حد قضاوت میکنن. این خطاهای شناختیشان جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه و اینا را کسل، بدبخت، کسل، خسته و ناامید می‌سازه. دوم، هدف نداره نکسات جان ما. اصلا نمی‌فهمه که زندگی چی می‌خواد. صبح تا شب به خاطر موارد انرژیشان ضایع میشه، کارهایی را میکنن، ماموریتایی را به دنبال میکنن که اصلا به سودشان نیست و حتی بگویم که اصلا مربوطشان نیست. من باور دارم که اگر این جوانان این خطای شناختی خود را اصلاح کنه، این جوانان بیان و هدف مشخص تعیین کنه، ای جوانا بیان و در زندگی خود کم تغییرات بیارن، ای جوانا بیان و به خود یک برنامه دقیق بسازن، ای جوانا بیان به خود در زندگی خود به تفریح وقت بتن، ای جوانا بیان و انرژی خود را به مسیر و به سوق خوب هدایت بکنن، مشکلشان حل میشه.
جوانایی که در همین قسم یک حالت قرار میگیرند و شرایط و حالات بهانه میکنند، به نظر شما خود از این حالت نکشیدن و در همین حالت باقی ماندن عواقبش و نتیجش چی بوده میتونن؟
من باور دارم که سیستم مشکل داره، دولت مشکل داره، نظام مشکل داره، اقتصاد ما مشکل داره، خانواده های ما مشکل داره، محیطی که ما در روز زندگی میکنیم مشکل داره. اما این مشکلات هیچ وقت حل نخواهد شد. اگر جوان منتظر است که روزی مشکل حل شود، روزی مشکل دور شود و ما بیایم و به زندگی در یک فضای آرام و به مملو از فرصت اقدام بکنم، این جوان ما این خواب همیشه خواهد دید. من نظر و نگاهی میست که اگر امروز کسی از شرایط کابل گلایه داره یا میگه که کابل یا افغانستان وضعیتش و جوش خوب نیست، من میگم که در امی کابل یکی گدایگری میکنه و یکی میلیونر است. او یکی گدایگری میکنه هم در امی کابل زندگی کرده، امی فرصت ها در اختیارش بوده و یکی میلیونر است هم در امی کابل زندگی کرده. اردوش از امو پدر و مادرای کابلی به دنیا آمده و امو هوا را تنفس کرده، امو آب خورده و غذا را خورده. او فرصت ساخته، او فرصت جور کرده. من باور دارم که انسان هایی که سالم است و موفق است به دنبال راه است، اگر راه نیابند راه میکشند. اما انسان هایی که تنبل است، انسان هایی که ناامید است، انسان هایی که اصلا کار نمیکنه بهانه میبره. فکر میکنم که ما باید در این قسمت قانون 80% یا 20% آلمانی را کار بگیریم. آلمانی ها به این باور هستند و میگن که سر انسان ها 20% محیطشان، نظامشان، دولتشان، خانوادهایشان، اقتصادشان ملامت است. اما 80% دلیلشان خودشان است. اگر یک انسان امروز بدبخت است، 80% ملامت خودش است. اگر یک انسان خوشبخت است، 80% انرژی و تلاش و کار خودش است.
خب استاد، به نظر شما رای حل چی است؟ جوانی که از زندگی لذت نمیبرند، انگیزه ندارند، روحیه ندارند، اونو باید این مشکلات خودت چه قسم حل کنند تا بتونند در زندگی پیشرفت داشته باشند؟
من تصور میکنم که این مشکل دو را داره، یا بگویم که دو وضعیت وجود داره. یکی است که این مشکلات است و جوان میتونه که خودش با همکاری خانواده هایش، با همکاری دوستایش و با همکاری عزیزایش این مشکل حل میکنه. و یا هم این مشکل نیست، اختلال است، بیماری است که یک جوان میتونه بشینه و سرش فکر بکنه و نزد یک روانشناس مراجعه بکنه تا یک مداخله مسلکی صورت بگیره و او بیماری های خود و اختلالات خود درمان کنه که در هر دو صورت میشه کتش کمک شد.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا مدومی تهیه و من بکتاش امینی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، سلام. به برنامه حق چیز به میزبانی من فرشتان دا خوش آمدین. در این برنامه با اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه، در پیوند به احتمال موج دوم بیماری کووید 19 و آمادگی های این وزارت گفتگو کردیم. بسیار تشکر آقای سمسور. ابتدا در مورد اینکه فعلا بیماری کووید 19 در افغانستان در کدام وضعیت قرار دارد و اقدامات وزارت برای احتمال موج دوم این ویروس چی است معلومات بدهید.
فعلا وضعیت بیماری کووید 19 در افغانستان، ما تا هفته 35 حالت نزولی خود داشتیم، بعد از هفته 35 در یک حالت ثبات هستیم، یعنی از 10% ما پایین نیامدیم. واقعیات امروز اگر ما بگویم امروز 49 واقعی مثبت داریم، دیگه در کل حالت ثبات نگهداری کردیم. اگرچه هوا سرد شده، مکاتب و پانسیونام باز شده، بازم خوشبخت داده در یک وضعیت قرار داریم که واقعیات روزمره ما بیشتر نشده و اضافه چشم دیده نمی بینیم، اما حالت نرمال خود داره که روزمره ما
سمسور صاحب، بعض گزارش های به نشر رسیده از احتمال آمدن موج دوم ویروس کرونا. آیا این واقعیت داره و اگر واقعیت داره وزارت چی اقدامات یا چی آمادگی ها به خاطر مبارزه با این ویروس داره؟
یعنی احتمال احتمال موج دوم موجود هست، با سرد شدن هوا، موجودیت ویروس ریزش و زکام یا اینفلوئنزا و در بانوی از این آلودگی هوا، احتمال از این که شاید ما شاهد موج دوم در شروع زمستان باشیم احتمال موجود هست، یک احتمال هست. همین خاطر وزارت صحت عام آمادگی های خود را گرفته تا اگر خدا نخواسته ما شاهد موج دوم باشیم و مریضای کووید 19 در 3-4 ولایت افغانستان به درستی رسیدگی صورت بگیره، آمادگی هایی را که ما گرفتیم یک تمام شبخانه های کووید 19 که در 3-4 ولایت هست فعلا مورد ارزیابی قرار میگیره تا دیده شود که چی کمبودیا در این شبخانه موجود است و خلاهایی که در شبخانه موجود است پر شود تا به خدا نخواست مریضات تعدادشان زیاد شود برای ازوار رسیدگی صورت بگیره. در فالوی شبخانه ها ما بالای سیستم سرویلانس خود کار میکنیم که سیستم سرویلانس ما تقویه شود، اگر واقعیت زیاد شود تمام تماس های واقعیت مثبت در صورت درست دریابی شود. در فالوی از این تعداد لابراتوارها را ما بیشتر میسازیم تا امی ظرفیت تشخیصی هم بیشتر شود که در موج اول معایناتی که 2 هفته یا 3 هفته به دیر نتیجه می رسید که در موج دوم تکرار نشود و ظرفیت معاینات ما بالاتر بره و مریضایی که خفیف و متوسط هست که در خانه های خود قرنطین می باشند برای از وام رسیدگی صورت بگیره که حد اقل هفته یک دفعه یک دکتر، یک نرس، یک کارکن حسی از خانه های این مریضا دیدن کنه تا ما بفهمیم که حالت مریضایی که در خانه قرنطینه است چطور هست و به درستی با مریضایی که در خانه قرنطینه است با وام رسیدگی صورت بگیره.
بله سمسور صاحب، قسمی که در دور اول بعضی گزارش های نشر رسیده بود که اکثریت بیمارا زمانی که تشفخانه میبرن از کمبود اکسیژن، البته به دلیل کمبود اکسیژن جان میدادن در البته یک ماه پیش یا می چند وقتی که موج کرونا بسیار شدت گرفته بود، حال اقدامات وزارت صحت چیز به خاطر رسیدگی به بیماران کووید 19؟
خب برای موجودیت اکسیژن یک طرحی را که ما فعلا در حالت تطبیق هستیم و این است که اکسیژن کانسنتریتر یا دستگاه تولید اکسیژن که فقط برای یک مریض اکسیژن تولید میکنه خریداری شده و به شفاخانه ولایتی، شفاخانه ولسوالی روان شده تا به یک تعداد زیاد مریضایی که خدا نخواسته ما داشته باشیم به رسیدگی صورت بگیره که 560 دانه خریداری شده و این به ولایات مختلف روان شده و 500 دانه دیگه هم خریداری میشه. در پالوی از این قرار است که 11 دستگاه کلان اکسیژن که در شفاخانه نصب میشه خریداری شود و در 3 شفاخانه کابل و 8 ولایت این دستگاه تولید اکسیژن نصب شود تا مشکل اکسیژن تا حد زیاد حل شود. در پالوی از این ما در سکتور خصوصی میبینیم که شرکت های اکسیژن که در سابق غیر فعال بود فعلا فعال است و تولید اکسیژن هم در داخل افغانستان بیشتر شده. دیگه احتمال از این که ما با کمبود اکسیژن در موج دوم مواجه شویم کمتر هست، مگر برای از این که از این پیشگیری کنیم این دو راه تطبیق میشه که یعنی دستگاه تولید اکسیژن یک نفری که در پالوی بستر مانده میشه این خریداری شده و با ولایت توان شده، در پالوی از این دستگاه های کلان اکسیژن برای 11 شبخانه خریداری میشه و نصب میشه تا مشکل اکسیژن تا یک حد زیاد حل شود.
آل سمسور صاحب، میایم سر بلند رفتن قیمت دوا. چنانچه در موج اول ویروس کرونا قیمت دوا به خصوص ویتامین سی و بعض ویتامین های دیگه اتا بسیار 3 برابر و 4 برابر افزایش یافته بود، در که در راستای بلند رفتن قیمت دوا آیا وزارت صحت عامه کدام کنترل داره که باز در موج دوم کرونا اگر بیایه مردم با مشکل کمبود دوا مواجه نشن؟
فعلا سه راهکار ما روی دست گرفتیم. یک راهکار ای است یک بسیار زیاد دوا خریداری شده از آسیای میانه، از ازبکستان و این فعلا داخل افغانستان شده که ما ازی پیشگیری کنیم که خدا نخواسته با کمبود دوایی ما مبتلا نشیم. این یک است. دوم، در پالوی ازی قراردادی که همراه بانک انکشاف آسیایی امضا شده توسط یونسف یک مقدار زیاد دوا و تجهیزات خریداری میشه و قبل از زمستان داخل افغانستان میشه تا ما با مشکل دوایی روبرو نشیم. در فالوی از این 10% طول موسسات قراردادی که در 31 ولایت خدمات سیوی رو تدبیر میکنه بیشتر شده تا دوای بیشتر خریداری کنند و دوای کافی برای زمستان داشته باشه.
سمسور صاحب، میاییم سر شروع شدن پانتون ها و مکاتب. چنانچه که شما هم با خبر هستین، در پانتون قرصی معاصل به کرونا مبتلا شدن و این پانتون رخصت شد و بعضی گزارش های دیگه هم به نشر رسیده که در مکاتب هم شاگردا علائم کرونا بهشان دیده شده و در پانتون ها هم. اقدامات وزارت صحت آمد ای راستا چیست و اگر ای زیاد شود در مکاتب آیا احتمال بسته شدنش است؟
یک چیز باید یادآور شم، فعلا ما واقعی مثبت فقط از یک پانتون داریم. پانتون غور از دیگه هر هیچ مکتب یا پانتون ما واقعی مثبت کووید 19 را در افغانستان نداریم و این را باید بسیار واضح بگیم. باز شاگردای مکاتب راز بلایم سرماخوردگی و ریزش داره که این کووید 19 نیست، که کمیته مشترکی که میان وزارت معارف و وزارت صحت عامه جور شده از مختلف مکاتب در کابل و در ولایت عزیز دیدن داشتن، دیدن که چقدر توصیه های وزارت تطبیق میشه و آیا کدام واقع مثبت را خود مکاتب نداریم. و تا فعلا ما در مکاتب هیچ واقع مثبت را نداریم. اگر خدا نخواسته واقعیت بیشتر شود، در اون صورت اگر ما شاهد موج دوم باشیم، اول جای تفریح، بازار، رستوران، هتل ها بسته میشه، در آخر درباره بسته شدن مکاتب تصمیم گرفته میشه. و یک چیز باید یادآور شم، اگر خدا نخواسته در یک مکتب یا در یک سمت یک مکتب کدام واقعه صورت میگیره، فقط تصمیم درباره امو مکتب خاص و درباره امو سمت خاص مکتب گرفته خواهد شد و تمام مکاتب بسته نمیشه، بخاطر که بعضی از ولایات یا ولسوالی های ما طوری هست که در اوج واقعیات کووید 19 بسیار کم است. پس ایتون نمیشد که مثلا در کابل، در هرات، در یک مکتب کدام مشکل پیدا شد و ما تصمیم در باره 34 ولایت بگیریم. ما این را مخصوص میبینیم که در کدام مکتب در کجا واقع شده و مطابق امو باز در باره مکتب مخصوص و اصلا که مخصوص تصمیم گرفته خواهد.
سمسور صاحب، شما اشاره کردین که بعد 10% پایین آمده، یعنی فیصدی کووید 19 به چند برسه که بگویم که مثلا کووید 19 در افغانستان کاملا دور اولش از بین رفته و به کدام فیصد برسه که بگویم دور دوم دوباره نزول کرده؟
خب ما وقتی که فیصدی رو میگیم، این فیصدی معاینات هست که روزمره مثبت میشه، یعنی به 10% که رسیده به معنی ازی است که وقتی ما 100 سمپل یا 100 نمونه را میگیریم، از 100 نمونه 10 نمونه ما مثبت میباشه، 90 نمونه باقی مانده منفی میباشه. و وقتی که این فیصدی از 5% کمتر شد و بمانای ازی است که میکروب یا گردش ویروس در مملکت یا در افغانستان تحت کنترل است، و وقتی که این فیصدی به 0 برسه، باز ما میگیم که، یعنی کمتر از 1% برسه، باز ما میگیم که ما موج اول خاتمه دادیم و موج اول خلاص شده. مگر باید برای 4 هفته ما هیچ واقعی کووید 19 را نداشته باشیم، باز ما میگیم که موج اول استفان پیدا کرد. باز خدا نخواسته اگر بعد از یک 4 هفته هیچ واقعی را نداشته باشیم، باز دوباره 1 یا 2 یا 3 واقعی ثبت میشه و معنی ازی است که موج اول خلاص شده و این واقعیت جدیدی را که با وقت 4 هفته ما هیچ واقعی نداشتیم صفر بودیم و دوباره باز واقعیت شروع میشه و میگیم که اینه ای آغاز موج دوم است.
سمسور صاحب، با توجه به بی‌توجهی مردم که بسیار بی‌توجه هستن، ماسک نمیزنن، فاصله اجتماعی مراعات نمیشه، چقدر وزارت صحت عامه نگران است که باز هم خدای نخواسته موج دوم کرونا دوباره پیدا شوه یا چیو پیدا کنه در بین مردم؟ و توصیه شما به مردم چی است؟
نگرانی ما این است که اگر مردم با توصیه ها متوجه نشوه، شاید ما شاهد موج دوم قبل از زمستان باشیم. اگر ما توصیه ها را در نظر بگیریم، ماسک بپوشیم، فعلا گفته میشه که ماسک بسیار موثر است، پوشیدن ماسک بسیار مفید است. پس با پوشیدن ماسک ما میتونیم که موج دوم از موج دوم جلوگیری کنیم، یا ما بتونیم که موج دوم بهتر در افغانستان شروع شود. و توصیه وزارت صحت عامه است که ماسک بپوشیم، دستای خود بشوییم و فاصله 2 متری را همیشه حفظ کنیم. اگر ضرورت نداشته باشیم از خانه های خود بیرون نبراییم. فعلا هم در بحران هستیم و ما میتونیم که با همکاری و با کمک خداوند این ویروس در افغانستان کنترل کنیم. فقط با پوشیدن ماسک، شستن دست‌ها و مراعات نمودن فاصله اجتماعی.
در رابطه به جمع شدن مردم در پارک‌ها، تفریحگاه‌ها و همچنان در محافل عروسی که دیده میشه اصلاً جرایت نمیشه، آیا کدام تیم نظارتی از وزارت صحت‌عامه وجود داره که مثلا از هتل‌ها دیدن کنه؟ آیا تا حال کدام هتل بسته شده نشده به خاطر عدم رعایت توصیه‌های صحی؟
بله، کمیته مشترکی که امرای شادوالی جور شده و از هتل‌ها و از پارک‌ها دیدن میکنه. برای بعض هتل‌ها توصیه داده شده که و وقتی که می توصیه ها در هتل یا رستوران پناهت نمی شدن، واضحا برشان گفته شده که اگر دوباره تکرار شود باز امکان ازیلی است که هتل بسته شود. فعلا ارقام دقیقی را من فعلا به دسترس ندارم، مگر ما از کمیته مشترک ارقام را می دونیم. واضح میشه که در صحبت دیگری ارقام ما را شد.
شنونده های عزیز، برنامه حق چیز در همین جا به پایان میرسه. از اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه جهان، سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.